برای ازدواج استخاره میکنیم و اینا درسته؟ برای اینکه مثلا مشاوره که من تست شخصیت میدیم و اینا چطوریه؟
خب خیلی ممنونم از این خواهر بزرگوارمون جناب آقای قدوسی، راهنمایی شما رو میشنویم. فقط من یک جمله دیگه اضافه بکنم به این سوال که حالا این خانم در مورد امر ازدواج و استخاره کردن صحبت کردن. بعضی از ما آدم ها برای هر کاری استخاره میکنیم. آیا اصلا این جایی داره، شایسته است یا خیر؟ از زبان شما میشنویم.
بله، ببینید حالا تو فضای ازدواج ایشون هم اشاره کردن تستای شخصیت و اینجور چیزا. ما اگه بخوایم توضیح بدیم همون فرایند مدیریت فرایند ازدواج رو باید توضیح بدیم که دختر و پسر با هم آشنا میشن، اون اطلاعات لازم رو دارن، مواردی که لازمه چک میکنن. اگه نقاط مبهم وجود داره یا تعارضاتی وجود داره به متخصص مراجعه میکنن که متخصص با تستایی که میگیره، تست شخصیت میگیره، دو سه تا مطلب رو به اونها در حقیقت آموزش میده. یکی اینکه آمادگی اونها برای ازدواج رو میسنجه، دو معیارهاشون رو میسنجه که آیا معیارها درست هست یا درست نیست، و سوم ریسک های ازدواج رو به اونها میگه و راهکار مقابله با اون ریسک ها رو هم بهشون آموزش میده که راحت تر بتونن تصمیم بگیرن. خب این فرایند هایی که ما مفصل هم راجع به ازدواج و جلسات دیگه ای صحبت کردیم، اگه یه فردی مرتب اینها رو طی کنه معمولا به یه نتیجه ای میرسه که قابل قبوله. حالا اگه فرد رسید به یه جایی که تمام نقاط مثبت و نقاط ضعف و قوت 50-50 بود، نصف و نصف و تحیر بود، چی کار کنه؟ حالا به قول قدیم یا بره شیر رو خط کنه، قرعه بندازه، نه بره استخاره کنه، طلب خیر داشته باشه، که این خیلی بعیده تو ازدواج و تو این مباحث که ما مطرح کردیم فرد واقعا تهش برسه به این که در حالت تحیر واقع شده.
بله.
ببینید دقت داشته باشید، بله، حالا نکته‌ای که شما فرمودید، استخاره کردن برای یه تعدادی از آدم ها یه مکانیسمیه که به جای مکانیسم حل مسئله داره انجام وظیفه میکنه. در اگر فرد وقتی بخواد با مسئله رو برو بشه و مسئله رو حل کنه، یه عالم استرابش میره بالا دنبال یه راه میانبر میگرده که این میانبر رو هم پناه میبره به استخاره. خب استخاره اون چیزی که تو معارف دینی ما هست، قدرت پیشبینی آینده رو نداره، فقط برای رفع تحیره. و تو مباحث دینی ما هم هست که قبل از که برین سراغ استخاره باید مشاوره کنید و از عقل دیگران، عقل خودتون، عقل دیگران استفاده کنید. اگه در تحیر بودید و الان الزامی هست که سری کار رو انجام بدید، اون وقت استخاره. اینه که به نظر میرسه یه مکانیسمیه که شاید 1% موارد لازم باشه، خیلی کم یه کسی استخاره کنه. و استخاره کردن های متوالی که حالا فرسان داره زندگیشو بر اساس استخاره میبره جلو، یه مکانیسم دفاعیه که میخواد از استراب جلوگیری کنه و ما توصیه نمی کنیم. ما باید مهارت های زندگیمون رو بالا ببریم.
توی این سوال و پاسخگویی به این سوال یه نکته‌ای به ذهنم رسید که ما در طول مسیر زندگیمون قطعاً یک سری از مشکلات رو باید پشت سر بگذاریم که در این مشکلات میطلبه که در وهله اول تحقیق و تأمل بکنیم، بعد از تجربه دیگران و خودمون استفاده بکنیم، بعد تصمیم بگیریم و بعد ببینیم تکلیفمون چیه. ما متاسفانه خیلی جاها میخواییم کوتاه‌ترین راه رو که همون استخاره است
بله.
اتخاذ بکنیم و بعدش هم به قول شما خیلی جاها دچار تحیر و سرگردانی میشیم که حالا باید چی کار بکنیم، اصلا راه درست کدومه، و این واقعا خیلی جاها میتونه به ما ضربه بزنه.
دختر من یه خواستگاری اومده بود، بعد از تحقیق و صحبت‌های اولیه یه مشاور ایشون داشتن، رفتیم خدمت مشاور ایشون، یه صحبت‌های انجام شد و رأی آخری که مشاور دادن گفتن خوبه، بعد از این مدت به دلایلی که حالا بین ما اتفاق افتاد، ما مجددا از یه مشاور دیگه استفاده کردیم و اون مشاور تست گرفت و تو تست گفتش که شما به درد هم نمیخورید و این ما به چالش کشیده شدیم و ما مونده بودیم چه کار کنیم. اومدیم استخاره کردیم، استخارمون هم دو بار کردیم، خوب اومده.
گفتن مشاور ایشون، آیا میشه از قبل زد و بند با هم دیگه کرده باشن با مشاور که مثلا جواب مثبت رو بخوان گرفته باشن؟
خب ببنید.
حالا یه فرض دیگه،
بله، زد و بند تو ازدواج اگه خب واقعا ازدواج ناموفق باشه معنا نداره که. این فریب دادنه. اگه مثلا یه آقایی یه خانم رو فریب بده و باشه ازدواج کنه، خب نمیتونه باشه خوشبخت بشه که. اینکه ما فرض رو اصلا بر این نمیتونیم ببریم که زد و بندی اتفاق افتاده. من میخواستم از این فرصت استفاده کنم یه مقدار راجع به خود مشاور صحبت کنم، که خب این موضوعیه که تو جامعه ما خیلی ها دارن میگن ما مشاور هستیم. ما تو موضوعاتی مثل موضوعات خانواده، موضوعات ازدواج به چه مشاوری باید مراجعه کنیم؟ این خیلی مهمه که ما چند تا فاکتور اساسی رو باید برای اون مشاور باید داشته باشیم. اولا اینکه اون مشاور تحصیلات تخصصی مرتبط با موضوع داشته باشه. یه کسی که تو عقاید درجه یکه، تو احکام درجه یکه، دلیلی وجود نداره که تو موضوع ازدواج هم درجه یک باشه.
درسته.
نه که گاهی وقتا فرد مشاور اعتقادیه، مشاور فقهیه و یا حتی مشاور حقوقی داره میده، کارش کار قضاوت و حقوقی ها اینهاست. اینها صلاحیت اینکه ورود به این موضوعات به این تخصصی داشته باشن رو نداره. پس اولا مشاور باید تحصیلات تخصصی مرتبط با موضوع رو داشته باشه. دوما از تجربه لازم برخوردار باشه، یعنی سابقه ای داشته باشه که اون سابقه مشخص باشه، رزومه علمی داشته باشه. و سوم این که از یه نهاد رسمی از اون مشاوره حمایت کنه و تحت نظارت یه نهاد رسمی باشه. این که یه کسی تو خونه خودش داره مشاوره میده، این نمیشه مشاوره. ما نباید آینده زندگیمون رو در اختیار کسی قرار بدیم که از هیچ ارگانی، هیچ سازمانی بر او نظارت نداره. پس این اول از مشاور. دوم این که حالا از محتوایی که اینا دارن میگن، حالا اگه واقعا فرد مشاور باشه بعیده که اینجوری نظر بده. خب ما کارمون اینه و جزء پروتکل های مشاوره ای هست که ما تعیین تکلیف تو موضوع ازدواج و تو موضوع طلاق برای مراجعمون نمی کنیم. فقط ریسک های ازدواج رو بهش میگیم و راهکارهای مقابله با اون ریسک رو میگیم. خودش بره تصمیم بگیره آیا این ریسک ها رو میپذیره یا نمیپذیره. اینه که ازدواج بکن یا ازدواج نکن رو قاعدتا مشاور نمیتونه بگه، مگر یه مواردی که دیگه خیلی تابلوه و واقعا واضحه که دیگه این ازدواج به صلاح نیست، تفاوت‌ها خیلی زیاده و اونجا هم بر مبنای ریسک‌هایی که داره میگه بعد اون مشاوره اتفاق بیفته و پاسخ داده بشه. این پس نکته اول که راجع به مشاور. خب حالا اگه مشاوره به نتیجه نرسید، ببینید این حالا مشاوره دوم تست هم گرفته و با تست در حقیقت نتیجه داده که به هم نمیخورن، پس یه مشاور داره میگه میخورن، یه مشاور میگه که نمیخورن به هم دیگه. خب این خانواده رفتن استخاره کردن، آیا اینجا هم جای استخاره بوده یا نبوده؟ وقتی که دوتا متخصص تعارض دارن، آدم باید به یه متخصص سطح بالاتر مراجعه کنه.
درسته.
و الحمدلله تو فضای جامعه ما اینا موجوده، یعنی این نیست که قهدی باشه که بگیم اصلا مشاوری نیست و متخصصی وجود نداره. از همون مشاور با همون مشاوری که آخر کار گفته به درد هم نمیخورن همین رو مطرح میکردن و ازشون میخواستن که به کسی که توانمندتره ما رو در حقیقت ارجاع بده اونها رو. و ما معمولا تو سیستم مشاوره ارجاع رو هم داریم. اینه که به نظر من بر اساس این استخاره ها الان تو شرایط که وجود داره نمیشه زندگی رو آغاز کرد، چون ابهام وجود داره. شما هنوز مراحلی که برسید به مشاوره طی نکردید. این ابهام، این تعارض ادله دو تا مشاور، این باید حل بشه و استخاره اونو حل نمیکنه، شما رو فقط از تحیر در میاره. ما توصیه نمی کنیم، میگیم که از متخصص سوم استفاده کنن، یک کسی که توانمندتر باشه، هر دو تا محتویات هر دو جلسه رو هم بررسی کنه و نظر بهتری رو به اونو بده که ریسک های ازدواجشون چیه، راهکارهای ریسک هم چیه.
بسیار عالی. جناب آقای قدوسی، شک و تردید و دودلی میدونیم که خیلی وقتها خانمان سوزه. بله. خیلی جاها. اما این امر چون قبل از ازدواج هستش، باز هم میخواییم از زبان شما راهنمایی ها رو بشنویم. این که خیلی از خانواده ها میرن تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، به یک مشاور خوب و امین هم مراجعه میکنن و به نتیجه هم میرسن. مثلا به این نتیجه میرسن که به درد هم میخورن یا نمیخورن. بله. اما این شک و دودلی و تردید باعث میشه میگن حالا یکی دو جای دیگه هم بریم، اینجا باید چی کار بکنیم؟ آیا میطلبه که مثلا اونجایی که میگه دیگه خوبم، به درد هم میخورن، میتونید ازدواج بکنید، آیا واقعا ما ملزمه به این هستیم که به جای دیگه هم مراجعه بکنیم که این شک و دودلی و تردید بیشتر به ما غلبه بکنه، یا نه دیگه اونجا باید تصمیم بگیریم؟
ببینید، گاهی وقت شک و دودلی از ابهام نشأت میگیره.
درست.
چون مبهمه این ازدواج و تکلیفاً مثل که واضح نشده. ما ارجاع میدیم شنونده های محترم رو به اون جلسه هایی که راجع به بحث ازدواج مفصل صحبت کردیم، با توجه به مفاهیمی که تو جامعه هست، اولویت هایی که تو جامعه هست و مطالبی که راجع به ازدواج نوشته شده، یه مقدار زیادی اولویت بندی های خانواده ها تو این موضوع به هم ریخته است. چه بسا یه موضوع کم ارزش خیلی بزرگ جلوه بده و یه موضوع خیلی مهم رو اصلا بهش توجه نکنن. ما سعی کردیم تو مباحثی که قبلا مطرح کردیم اولویت ها رو بگیم. گفتیم آمادگی هایی لازم برای ازدواج، معیارهای انتخاب همسر و مدیریت فرایند ازدواج، این سه نکته ایه که هر کسی میخواد ازدواج کنه باید بلد باشه. پس یه مقدار زیادی از این تردیدها برمیگرده به اون ابهامی که تو فضای جامعه و فضای معلوماتی زوجین وجود داره، که البته این رو نکته هم تکمیلی بگم، اگه تردید وجود داشته باشه و ازدواج اتفاق بیفته، یه پیش بینی کننده یه منفیه. یعنی ما نمیتونیم پیش بینی کنیم که این ازدواج موفق خواهد بود، جزئی پیش بینی کننده های منفیه. پس باید تردید اینجا تموم بشه. منتها باید دقت داشته باشیم به کمال گرایی و حساسیت بیش از اندازه هم منجر نشه. همینقدر که ما دلمون آروم شد و مباحثی رو که باید برای ازدواج پیگیری کنیم دقیق و مرتب پیگیری کردیم، دیگه باید دلمون رو بتونیم آروم کنیم. و تو بعضی موارد من موردی داشتم که طرف سر سفره عقد بوده، زنگ زده به من که حاج آقا من الان میخوام عقدمو بخونم، بگم بله یا بگم نه. خب دیگه اونجا میخوای بله و نه بگی، دیگه معلومه که تو یه مشکلی تو وجودت هست.
درست.
که مثلا ممکنه یه حالتهای وسواسی وجود داشته باشه، اونها خودش مانع ازدواجه. اگه تردید همه مراحل رو طی کردن، یعنی مرحله به مرحله اولویت ها رو بررسی کردن و هنوز یه تردید قابل توجهی وجود داره، ما دیگه باید به این آقای یا این خانومی که تردید داره بگیم شما یه مشاوره فردی نیاز داری.
درست.
و باید بررسی بشه که آیا این تردید شما در حد وسواس هست یا نیست.